از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، پر شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، سایبان عشق.
ساعت 8 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
بیست شهید و 14 زخمی در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی در جنوب لبنان. عمیق‌تر شدن شکاف‌های درونی در رژیم صهیونیستی در پی برکناری وزیر جنگ این رژیم. پیشتازی دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. گزارش‌ها از وقوع ناامنی در برخی ایالت‌ها حکایت دارد. در بخش ورزشی، نخستین پیروزی تیم فوتبال سپاهان در لیگ قهرمانان، طلایی پوشان ایران 3-1 شارجه امارات را شکست دادند. و در پیک بامدادی درباره بیماران پروانه‌ای و مشکلات آنها می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. هواپیماهای رژیم صهیونیستی یک ساختمان مسکونی را در شهرک برجا در جنوب لبنان بمباران کردند که بر اثر آن 20 نفر شهید و 14 تن زخمی شدند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد این آمار نهایی نیست و عملیات نیروهای امدادی برای یافتن مفقودان در زیر ویرانی‌های این ساختمان همچنان ادامه دارد. در واکنش به جنایت‌های رژیم صهیونیستی، حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد رزمندگان مقاومت اسلامی شامگاه سه‌شنبه محل تجمع نظامیان صهیونیست را در اطراف شهرک مارون الرأس با چند پهپاد انفجاری هدف قرار دادند که پهپادها با دقت به اهداف اصابت کردند. مقاومت اسلامی لبنان روز گذشته 14 عملیات علیه شهرک‌ها و مواضع نظامی رژیم صهیونی در شمال فلسطین اشغالی و جنوب لبنان انجام داد. همچنین ستاد اطلاع رسانی جنگ مقاومت اسلامی لبنان گزارشی از موشک جهاد 2 با وزن کلاهک 250 کیلوگرم و برد 20 کیلومتر را منتشر و اعلام کرد موشک جهاد 2 زمین به زمین و به دست رزمندگان حزب الله ساخته شده است. منابع فلسطینی از تداوم حملات جنایتکارانه ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز به مناطق مختلف نوار غزه خبر دادند. در اثر حمله هوایی شامگاه سه‌شنبه رژیم صهیونیستی به یک ساختمان مسکونی در خیابان یافا در محله تفاح در شرق شهر غزه دست کم 9 تن شهید و شماری دیگر زخمی شدند. خبرها همچنین از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه حکایت دارد. از تعداد شهدا و مجروحان این حمله خبری منتشر نشده است. در حملات ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه در 24 ساعت اخیر بیش از 60 فلسطینی به شهادت رسیده و 10 نفر مجروح شدند. بر اساس آمار وزارت بهداشت فلسطین در غزه، شمار کلی شهدای نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه از اکتبر پارسال تا کنون به 43390 تن و حداقل 102347 مجروح افزایش یافته است. عمیق‌تر شدن شکاف‌های درونی در رژیم صهیونیستی. شهرهای قدس اشغالی، تل‌آویو و حیفا شب گذشته و در پی برکناری وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و دعوت مخالفان کابینه به لشکرکشی خیابانی علیه نتانیاهو، صحنه تظاهرات گسترده در اعتراض به برکناری گالانت بود. خانواده ی اسرای صهیونیست که در تظاهرات حضور داشتند اعلام کردند برکناری گالانت به معنای ادامه تلاش‌ها برای از بین بردن هر گونه توافق تبادل اسرا است. یوآف گالانت وزیر جنگ برکنار شده ی رژیم صهیونیستی هم در سخنرانی دلایل عزل خود را اختلافات با نتانیاهو بر سر سه موضوع عنوان کرد و گفت اول اینکه هر کسی که به سن خدمت سربازی رسیده است باید به ارتش ملحق شود و مشمولیت قانون معافیت برای هزاران نفر از جامعه حریدی ها قابل قبول نیست. دوم، احتمال رسیدن به توافق با بازگرد و بازگرداندن اسرا در نوار غزه وجود دارد و این به ارائه برخی امتیازات دردناک بستگی دارد. و سوم، انجام یک تحقیق رسمی درباره اتفاقات رخ داده در 7 اکتبر سال گذشته میلادی ضروری است. یائیر لاپید رئیس مخالفان کابینه نتانیاهو هم با بیان اینکه برکناری گالانت در میانه جنگ یک حرکت جنون‌آمیز است هشدار داد. بنیامین نتانیاهو امنیت اسرائیل و نیروهای ارتش را برای بقای ننگین سیاسی خود می‌فروشد. ایهود باراک نخست وزیر اسبق رژیم اشغالگر نیز اعلام کرد اخراج گالانت اقدامی بی سابقه است که امنیت اسرائیل را به نفع بقای بنیامین نتانیاهو به خطر می‌اندازد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته با برکناری یوآف گالانت در حکمی یسرائیل کاتس وزیر خارجه این رژیم را به عنوان وزیر جنگ جدید منصوب کرد. بر اساس آخرین اخبار دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه تا این لحظه از شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 230 رای الکترال را به دست آورده است. کاملا هریس نامزد حزب دموکرات هم تا این لحظه از شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 179 رای الکترال به دست آورده. طبق قانون انتخابات آمریکا هر نامزدی که بتواند 270 رای الکترال را از آن خود کند پیروز انتخابات است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حالی برگزار شد که مقامات پلیس از وقوع موارد ناامنی در برخی ایالت‌ها خبر دادند و حتی گفته شده برای تضمین امنیت انتخابات تعداد زیادی تکتیرانداز روی پشت بام‌ها مستقر هستند. گفته شده در بسیاری ایالت‌ها کار شمارش آرا به دلیل مشکلات فنی دستی شمارش شده که این موضوع با انتقاد نامزدهای انتخاباتی همراه شده است. گزارش‌ها تایید می‌کند که در چندین مکان که پس از انتخابات ریاست جمهوری 4 سال قبل با مشکل مواجه شد، حصارهای سیم خاردار نیز نصب شده. اگرچه مقامات برگزار کننده ی انتخابات در آمریکا اعلام نتایج قطعی آرا را به علت مشکلات امنیتی هنوز اعلام نکرده اند، اما پیش بینی شده نتایج اولیه از بامداد چهارشنبه به وقت آمریکا به تدریج منتشر شود. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ساعات پایانی. در این انتخابات علاوه بر رئیس جمهور، اعضای کنگره و فرماندهان ایالت‌ها نیز تعیین می‌شوند.
مردم آمریکا برای تعیین ساکن بعدی کاخ سفید پای صندوق‌های رأی رفتند. در این دوره 244 میلیون آمریکایی می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. با این حال بخش قابل توجهی از آنها ترجیح دادند پیش از این در انتخابات زود هنگام رأی خود را به صندوق بیندازند. علاوه بر انتخاب 47مین رئیس جمهور آمریکا، رأی دهندگان در این دوره تکلیف کل صندلی‌های مجلس نمایندگان، 1/3 کرسی‌های سنا و همچنین فرمانداران ایالت‌ها را هم مشخص می‌کنند. اختلاف ساعت از شرق تا غرب آمریکا و همچنین میزان جمعیت باعث شده برخی از ایالت‌ها با آرای الکترال کمتر نتایج را زودتر از ایالت‌های بزرگی مانند کالیفرنیا اعلام کنند. تا اینجای کار ترامپ در آرای الکترال از هریس پیشی گرفته. در ایالت‌های چرخشی هم نبردی تنگاتنگ در جریان است. در این دوره از انتخابات هم مانند دوره قبلی ادعای تقلب در انتخابات مطرح شده، از جمله در ایالت کلیدی فیلادلفیا. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اغلب همان شب مشخص می‌شد، اما در انتخابات قبلی به دلیل میزان قابل توجه رأی‌های پستی شمارش آرا طول کشید، اتفاقی که در این دوره از انتخابات هم پیش‌بینی پذیر است. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی وزارت امور خارجه بر عزم و اراده واقعی و جدی ایران و پاکستان برای هماهنگی و همکاری نزدیک به منظور استفاده از فرصت‌ها و فائق آمدن بر چالش‌ها تاکید کرد. آقای بقائی با بیان اینکه وزیر امور خارجه کشورمان گفتگوهای بسیار جامع، مفید و عمیقی با مقام‌های سیاسی و نظامی پاکستان داشت، افزود تهران و اسلام‌آباد بر ضرورت تقویت روابط دوجانبه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، انرژی و ارتقای امنیت مرزی و مقابله با تروریسم تاکید دارند. به گفته آقای بقائی، اجلاس آتی سران سازمان همکاری‌های اسلامی در ریاض فرصت بسیار مغتنمی برای بسیج امت اسلامی به منظور استفاده مؤثر از امکانات و ظرفیت‌های جمعی کشورهای اسلامی برای توقف نسل‌کشی و تجاوزگری رژیم اسرائیل و جلوگیری از گسترش ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه است. آقای عراقچی وزیر امور خارجه دوشنبه شب با هدف دیدار و گفتگو با مقام‌های پاکستان درباره روابط دوجانبه و بررسی تحولات منطقه وارد اسلام‌آباد شد و شامگاه سه‌شنبه اسلام‌آباد را به مقصد تهران ترک کرد. برگزاری بزرگترین مزایده اموال تملیکی. معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی گفت در این مزایده که همزمان در 30 استان در حال برگزاری است، کالایی از جمله ماشین‌آلات راهسازی، خودروهای سواری و موتورسیکلت عرضه شده است.
مزایده فروش کالاهای اموال تملیکی.
غلامی معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی:
میشه به عنوان بزرگترین مزایده سازمان در سال جاری ازش نام برد، بیش از 5000 میلیارد تومان کالا عرضه شده.
دریامی مدیر کل ارزیابی و تشخیص اموال منقول تملیکی:
در قالب 2386 دستبندی کالا هستش.
غلامی معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی:
به صورت کاملا الکترونیکی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت همزمان در 30 استان کشور در حال برگزاری است.
کالاهای متنوعی در این مزایده عرضه شده است،
شامل ماشین‌آلات راهسازی، خودروهای سواری، موتورسیکلت، لوازم خانگی، لوازم یدکی، چای و انواع کالاهای سریع الفساد در این مزایده مطرح شده.
دریامی مدیر کل ارزیابی و تشخیص اموال منقول تملیکی:
مزایده 284 از 14 آبان آغاز شده تا 21 آبان ادامه خواهد داشت.
متقاضیان می توانند با مراجعه به تارنمای سازمان اموال تملیکی به نشانی تملیکی نقطه IR و یا سامانه ستاد تدارکات الکترونیک دولت به نشانی ستاد ایران نقطه IR و اطلاع از جزئیات مزایده برای ارائه پیشنهاد قیمت اقدام کنند.
می توانند به انبارهای ما در استان‌ها مراجعه کنند و به صورت دقیق کالاها را بازدید کنند و برای شرکت در مزایده آماده باشند.
غلامی معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی:
باید 7% ارزش کالای پایه‌ای که عرضه شده در مزایده را به عنوان سپرده تودیع بکنند. رمزگشایی مزایده شماره 284 در روز یک شنبه 27 آبان ماه برگزار میشه و اسامی برندگان در سامانه ستاد ایران به حضور برندگان اطلاع رسانی می شود.
به گفته مسئولان سازمان اموال تملیکی، از ابتدای امسال تا کنون کالاهایی در مجموع به ارزش 5800 میلیارد تومان در مزایده ها و حراج های این سازمان به فروش رفته است.
16 آبان نخستین سال روز ابلاغ سیاست‌های توسعه دریامحور است. طبق این سیاست‌ها قرار بود طی 6 ماه قوانین مربوطه تنقیح و در مدت 1 سال سیاست‌های توسعه دریامحور تعیین و ابلاغ شود.
بنابر اعلام سازمان بنادر، ظرفیت حمل باری که در بنادر تجاری کشور ایجاد شده سالانه 296 میلیون تن است، اما در حال حاضر سالانه حدود 172 میلیون تن بار، یعنی نیمی از ظرفیت بنادر استفاده می شود. حق شناس استاندار گیلان:
ما از همین زیر ساختای موجود تا حالا استفاده نکردیم. مگه از ظرف من ذکر کردم 8.5 میلیون تن چابار ظرفیت داره، آیا از 50% استفاده کردیم؟ نکردیم.
کارشناسان معتقدند برای رونق بخشی و استفاده از ظرفیت‌های مخفول مانده سواحل و جزایر نیاز به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی نیز هست. پلمه، دبیر انجمن کشتیرانی:
نقشی برای بخش خصوصی، آن هم با توجه به لزوم رقابت و آزادی عمل وفق قوانین، دیده نشود نتیجه ملموسی به دست نخواهد آمد. در حال حاضر دولت امکان سرمایه گذاری در زیرساخت‌های مرتبط با دریا رو به شکلی که نیاز کشور هست نداره.
16 آبان سال گذشته سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در قالب 9 بند ابلاغ شد. بر اساس این ابلاغیه قوای سه‌گانه موظف شدند ظرف 6 ماه برنامه جامع تحقق یافته ای را شامل قوانین و اقدامات اجرایی برای تحقق اقتصاد دریامحور ارائه کنند. صفایی مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی:
طرح جامع توسعه دریامحور هنوز شروع نشده. مجموعه ای در حد معاون محترم اول یا رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس باشن که بتونیم این هماهنگی و همافزایی بین همه دستگاه‌هایی که در حوزه دریا سهم دارن ایجاد بکنیم.
14 دستگاه متولی توسعه دریا محور هستند. برخی از آنها معتقدند وجود برخی قوانین دست و پاگیر و پیچ و خم اداری مانع از تحقق این سیاست‌ها شده است. حسینی رئیس سازمان شیلت:
مگه فقط ویلا و دیواره که جلوی ما رو گرفته به دریا؟ هر جا دست می‌ذاریم مال کسیه. اگر قراره از توسعه پیدا کنه باید اهم و فعلا اهم بیاد پای کار.
سهم دریا از تولید ناخالص داخلی ایران با وجود قریب 6000 کیلومتر نوار ساحلی حدود 2% برآورد شده است. لیلا ساکی، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای باقنده و اخبار ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. سپاهان در اولین بازی خود بعد از جدایی مورایس شارجه امارات رو برد و به صعود امیدوار ماند. در هفته چهارم از رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا سپاهان ایران در ورزشگاه حمد بن خلیفه دوحه با نتیجه 3-1 شارجه امارات رو شکست داد و دومین پیروزیش را دشت کرد. حزباوی یوسفی و آقای پور گلزنان سپاهان در این بازی بودند. در دیگر دیدار این گروه هم الوحدت اردن با 1 گل استقلال تاجیکستان را شکست داد. در جدول گروه C الوحدت با 10 امتیاز صدرنشین است و تیم‌های شارجه و سپاهان با 7 و 6 امتیاز ردای دوم و سوم را در اختیار دارند. در همین چارچوب تیم تراکتور ایران از ساعت 19:30 دقیقه امشب در گروه A در ورزشگاه ثانی بن جاسم شهر دوحه قطر میزبان تیم روشن تاجیکستان است. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با برد میلان در سانتیاگو برنابئو و شکست خارج از خانه شاگردان گواردیولا ادامه یافت. در شب اول از هفته چهارم رقابت‌ها میلان در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو با نتیجه 3-1 رئال مادرید اسپانیا را شکست داد. منچستر سیتی در زمین تیم اسپورتینگ لیسبون پرتغال تن به باخت 4-1 داد و برای ششم جدول سقوط کرد. لیورپول در آنفیلد با 4 گل بایر لورکوزن آلمان را در هم کوبید. یوونتوس در زمین تیم لیل به تساوی 1-1 دستیاف. بورسیا دورتموند با 1 گل شترومگراس رو از پیش رو برداشت. سلتیک 3-1 لایپزیگ رو شکست داد. موناکو 1-0 بربر بولونیا به پیروزی رسید. آینتهوون با 4 گل خیرونا رو برد و دینامو زاگرب 4-1 میزبانش اسلوان براتیسلاوا رو مغلوب کرد. در پایان بازی دیشب لیورپول با 12 امتیاز در صدر قرار دارد. اسپورتینگ و موناکو هم با 10 امتیاز در ردای دوم و سوم جای دارند. این هفته از رقابت‌ها امشب نیز با 9 دیدار دیگر پیگیری می‌شود و در بازی حساس یاران مهدی طارمی در تیم اینتر ایتالیا میزبان آرسنال انگلیس خواهند بود. بایر مونیخ با بنفیکا و ستاره سرخ با بارسلونا دیدار می‌کنند. فرج سپاسی از گردونه رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه ایران کنار رفت. در بازی باقی مانده از دور سوم رقابت‌ها تیم فرج سپاسی در ورزشگاه حافظیه شیراز پس از تساوی بدون گل برابر تیم لیگ دویی شهرداری بندرعباس در ضربات پنالتی 5-4 نتیجه را واگذار کرد. فولاد هرمزگان با 1 گل از سد عقاب تهران گذشت و تیم شناورسازی قم 1-0 تیم شهید هادی البرز را از پیش رو برداشت. و مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران از بازی دوستانه با تیم ملی روسیه خبر داد و گفت ان شاء الله پس از صعود به جام جهانی در اکتبر سال 2025 دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال روسیه در کشور حریف برگزار خواهد شد. سپاس از همراهیتون.
الله 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 شبکه قرآن.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99999 شماره کارت 6379754999
شماره کارت 6379754499
و شناسه دستوری 112 1 مربع
و شناسه دستوری 112 1 مربع
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
قرآن قرآن رادیو قرآن صدای قرآن.
قرآن کریم در ضمن آیه 2 سوره طه می‌فرماید ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را به زحمت بیافکنی. درست است که عبادت و جستجوی قرب پروردگار از طریق نیایش او از بهترین کارهاست، ولی هر کار حسابی دارد، عبادت هم حساب دارد. نباید آنقدر بر خود تحمیل کنی که پاهایت متورم گردد و نیرویت برای تبلیغ و جهاد کم شود. در آیه بعد هدف نزول قرآن را چنین شرح می‌دهد: ما قرآن را جز برای یادآوری کسانی که از خدا می‌ترسند نازل نکردیم. حال با شنیدن این مقدمه به اتفاق تلاوت آیات 1 تا 55 سوره طه را با صدای استاد محمود رمضان به مدت حدوداً 34 دقیقه شنونده خواهیم بود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وَأَنَا